صفحه 221 ادامه پرویز وهاب زاده. خ اطلاعات پرویز راجب دیگر عوامل آلمانی. 44 ایرانیان. پرویز میگوید که در مجموع کل ایرانیانی را که از آلمان به ترکیه می آیند باید به دیده سوء ظن نگریست. علاوه بر این هنوز تعداد زیادی از ایرانی ها هستند، به ویژه دانشجویان که بنا به ملاحظات آرمانی برای آلمانی ها کار می کنند. وی از میان هموطنان خود اسامی زیل را به عنوان کسانی که برای آلمانی ها کار می کنند و یا احتمالاً کار می کنند ارائه کرده است. الف قریشی، یکی از ایرانیان مقیم برلین که در فهرست اشخاص ممتاز جای دارد. پرویز میگوید که این شخص به رغم محدودیت‌های شدیدی که آلمانی‌ها بر کاربرد اتومبیل شخصی وضع کردند، در برلین یک اتومبیل شخصی دارد. در مورد او از برادران قشقایی شنیده است. پرویز در خلال بازجویی پیشنهاد کرد که حاضر است در صورت لزوم به عنوان عامل سرویس اطلاعاتی بریتانیا در اروپای تحت اشغال آلمان خدمت کند. وی در این ارتباط اشاره کرد که میتواند به آلمان مراجعه کرده و با قریشی تماس بگیرد. از آنجا که او نفوذ بسیاری دارد، شاید که بتواند ترتیب بدهد که به فرانسه اعزام شده و از آنجا یا خود شخصاً و یا توسط نامه به نمایندگان بریتانیا در مادرید یا لیسبون گزارش دهد. به افشار، پرویز میگوید او یک دانشجوست که در حال حاضر در وین برای امور مربوط به تبلیغات رادیویی در استخدام آلمانی هست. پ شاهرخ در حال حاضر در ترکیه است. پرویز میگوید که از برادران قشقایی شنیده است که او در مقام یک عامل بخش ام اداره اول اطلاعات ارتش آلمان برای شولر کار میکند و قبلا در برلین در کار برنامه‌های تبلیغات رادیویی برای ایران بود. بعد از آنکه شاهرخ برلین را ترک گفت، همکاران پیشینش در برنامه‌های تبلیغات رادیویی به کار خود ادامه می‌دهند، ولی پرویز می‌گوید نه نام آنها را می‌داند و نه اطلاع دارد که چه کسی جایگزین او شده است. پرویز می‌افزاید که این شخص در رده افرادی است که به خاطر انگیزه‌های مالی برای آلمانی‌ها کار می‌کند. ت تجدد از آنجایی که این شخص همراه شاهرخ از آلمان به ترکیه آمده است، پرویز معتقد است که از عوامل بخش ام و در استخدام شولر است. وی میگوید او در یک ضیافت نهار به اتفاق یک دختر آلمانی، شاهرخ و همسرش حضور داشته است. میگوید از محل فعلی تجدد اطلاعی ندارد. سه یاور نخستین کسی بود که پس از ورود پرویز به استانبول در سپتامبر 1942 و شهریور 1321 از طرف آلمانی ها به سراغ او آمد. چون اصالتاً از روسهای سفید است و در نتیجه مخالف کمونیست و بنابراین روسیه، به خاطر انگیزه های آرمانی برای آلمانی ها کار می کند. جیم فتوحی، کنسولیار کنسولگری ایران در استانبول. پرویز معتقد است که او با شاهرخ کار می کند. یکی دو ماه پیش او را در اتومبیل شاهرخ دیده بود، یعنی اکتبر یا نوامبر 1943، مهر یا آبان 1322، پیش از آنکه عازم حلب شود. چه آخوندزاده؟ پرویز بر این باور است که او از عوامل آلمان در استانبول است. ه یونس وهابزاده. پرویز میل نداشت که در مورد فعالیت‌های پسر عمویش زیر بار برود. میگوید فکر نمی‌کند یونس عامل آلمان باشد، زیرا تجارت خانه خود را در آلمان تعطیل کرده و به ترکیه آمده بود. با این حال باید در نظر داشت که به گفته پرویز این یونس بود که به او کمک کرد تا برای سفر جواد و احمد وهاب‌زاده به سوئیس در سپتامبر 1943 شهریور 1322 روادیدهای لازم را از آلمانی ها بگیرد. بنگرید به بند 24 این گزارش. پرویز همچنین خاطر نشان کرده است که یونس به مدت 5 روز نیز در آلمان بازداشت شده بود. در مورد نسبت احتمالی او با یک وهاب‌زاده دیگر که به ظن کار کردن برای بریتانیایی ها زندانی شده بود، از او تحقیق شده بود. پرویز می گوید که وهاب‌زاده مزبور با خانواده او نسبتی نداشت. خ. سه قاچاقچی. یک فیروز خلیل نیا. پرویز می گوید که او را به عنوان دلال ابزارآلات در تهران و تبریز می شناسد. دو نادر خلیل نیا. برادر فرد پیش گفته که پرویز او را هم از انگلیس می شناخت و هم از ایران، کارمند شرکت نفت انگلیس و ایران بود. پرویز می گوید که او را ترک ها یک بار در حین تلاش برای قاچاق دارو و جوراب های ابریشمی از ترکیه به ایران بازداشت کرده بودند. 3. زنوزی. او با برادران خلیل نیا نسبت دارد و پرویز در مورد او در تهران هنگامی که مقاطعه کار بود چیزهایی شنیده بود. پرویز می گوید که برای اولین بار در استانبول و از ایرانیان آنجا در مورد آن 3 نفر چیزهایی شنیده بود. در نوامبر 1942، آبان 1321 و پیش از ملاقات با فستینگ. وی می گوید که در واقع هیچگاه با آنها دیداری نداشته زیرا در محله فقیرنشین استانبول زندگی می کردند. وی همچنین در همان ایام شنیده بود که آن 3 به خرید مقادیر متنابهی کالا در سطحی به مراتب گسترده تر از وسعشان مشغولند. او این مطلب را برادران قشقایی در میان گذاشته و آن دو گفته بودند که احتمالاً آلمانی ها از لحاظ مالی به آنها کمک می کنند. پرویز بعداً اظهار داشت که کالاهای مزبور عبارت بودند از جوراب ابریشمی، دارو و ساعت و مولر آنها را در اختیارشان قرار داده بود. آنها از طریق قرارگاه مرزی ایران و ترکیه در آذربایجان به کرات از ترکیه به ایران رفته بودند و پرویز معتقد است که بخشی از درآمد حاصل از فروش این کالاها در ایران صرف تأمین نیازهای مالی مایر عامل آلمانی می شد و درصدی از آن نیز به قاچاقچیان می رسید. پرویز بر این باور است که آنها نخست از طریق فروشگاه دارویی بایر در استانبول و به هنگام مراجعه خود بدانجا برای خرید کالا جهت قاچاق به ایران جذب تشکیلات آلمانی ها شده بودند. پرویز مدعی است که آنها هیچگاه متوجه نشدند که او در خدمت آلمانی هست. دال حسین و منصور قشقایی. پرویز میگوید که آن دو برادر را اول بار در نوامبر 1942، آبان 1321 در استانبول ملاقات کرد. می دانست که عوامل آلمان هستند و امتیازات فراوانی نیز برای آنها فراهم شده بود که از آنها بهره برداری می کردند. می گوید که هر دو در آلمان آموزش نظامی دیده بودند و در ارتش آلمان درجه ستوانی داشتند. به کرات توسط هواپیماهای نظامی بین ترکیه و آلمان در رفت و آمد بودند که معمولاً مستلزم برخورداری از اولویت بالا بود. در واقع این سفرها را میبایست دارای اولویت نظامی ارزیابی کرد. آلمانی‌ها همیشه از آن دو با لقب شاهزاده یاد می‌کردند. برای جزئیات بیشتر در مورد برادران قشقایی بنگرید به بند ز این گزارش. ز پرویز وهاب‌زاده. البته خود پرویز در مقوله اشخاص ممتاز عوامل آلمان قرار داشت. آلمانی ها به او نام مستعار زایدل داده بودند که مدعی است 3 بار در اسناد و یا به هنگام گفتگوی تلفنی با فستینگ از آن استفاده کرده بود. پرویز میگوید که 3 بار رسید پولهای را امضا کرده بود. بار اول 6500 لیره ترک که فستینگ به او داده بود. بار دوم 1000 لیره ترک به گلزار داد که 300 لیره ترکان نزد پرویز ماند و بار سوم 600 لیره ترک فستینگ برای پرداخت به کالیس در اختیار او گذاشته بود. 45. اتباع دیگر کشورها. 1. اریک کالیس. او از عوامل آلمان و تبعی آلمان است. صاحب کتاب فروشی کالیس در تونل استانبول است. پرویز میگوید که دوباره از طرف فستینگ مأمور بوده که به کالیس پول بدهد. در دفعه اول 300 لیره ترک که از پول داده شده به گلزار مانده بود و دفعه دوم نیز 600 لیره ترک که در اوت 1943 مرداد 1322 فستینگ به او داد. فعالیت‌های آلمان خواهانه کالیس عبارت بوده از توزیع پول در میان ناشران محلی ترک جهت امور تبلیغاتی، حمایت از تحرکات پان ترکی، دامن زدن به احساسات آلمان خواهی و تهییج افکار عمومی ترکی در جهت اجتناب از جنگ از اهداف این کار بود. 2. شاهزادگان حمدا. 2 برادر سوری تبار. پرویز میگوید که بوشهری در کازینوی تقسیم آن دو را به او معرفی کرده بود. برادران قشقایی به او گفته بودند که آنها از عوامل آلمانی هستند. 3. حسین کمالی. او یک ترک است که به نظر پرویز احتمال داشت عامل آلمان باشد. او را از زمان دانش آموزی در رابرت کالج می شناخت. پرویز میگوید که بار دیگر در دسامبر 1942، آذر 1321، مارس 1943، اسفند 1321 و بین 25 نوامبر تا 6 دسامبر 1943، 6 تا 15 دی 1322 نیز او را در ترکیه ملاقات کرده بود. پرویز میگوید که در ماه مارس، اسفند، حسین را در کازینوی تقسیم به همراه خواهرش بالکاس دیده بود. به گفته پرویز، بالکاس یک فاحشه سطح بالاست که 50 لیره ترک نرخ دارد. وی اضافه می کند که حسین هم جنسگر است. بار سوم آن دو در خیابان ایاز پاشا هم دیگر را دیدند. حسین به او گفته بود که در مصر بوده و در آنجا برای روزنامه وانگارد ترکیه کار می کرده است. پاورقی وانگارد شاید هم منظور روزنامه ایلریه ترکیه باشد. ادامه متن. پرویز میگوید که برداشت او آن بود که حسین به تازگی از مصر برگشته است. دال محمد خان ساعد، وزیر خارجه فعلی ایران. 46. پرویز میگوید از آنجا که ساعد فرزند پسر نداشت، او را به چشم پدری مینگریست و از این رو مناسبات نزدیکی با هم دارند. هنگامی که ساعد سفارت ایران را در شوروی بر عهده داشت، پس از مراجعت پرویز از انگلستان در سال 1939-1318 از او خواسته بود که در ایامی که در مسکو از ایران دور بود، املاک وی را سرپرستی کند. در سال 1940 برابر با 1319 پرویز از طریق دربار شاهنشاهی ایران اطلاع یافت که احضار ساعد از پست سفارت مسکو در نظر است و انتصاب او به وزارت امور خارجه ایران در تهران. پرویز میگوید که بنا به درخواست حکومت روسیه به ساعد اجازه داده شد که در مسکو بماند. وی همچنین خاطر نشان کرد که ساعد با استالین و میکویان رئیس اتاق تجارت روسیه در مسکو مناسبات دوستانه دارد، ولی با کاگانوویچ، با جناق استالین و وزیر صنایع سنگین روابط دوستانه این ندارد. ساعد برای خانواده وهاب‌زاده توصیه نامه‌ای خطاب به هیئت تجاری روسیه در ایران نوشته است که در صورت اقدام آنها برای توسعه مناسبات گسترده تر تجاری با روس‌ها بکار آید. 46. به گفته پرویز، به رغم حداقل 20 سال پیشینه خدمات دیپلماتیک در روسیه که در خلال آن ساعد از یک کارمند جز در کنسولگری ایران در باکو به سفارت ایران در مسکو ارتقا یافت، وی با نظام روسیه مخالف است. نظامی که به رغم ادعاهای آرمانهای کمونیستی هنوز هم تعداد زیادی افراد فوق‌العاده ثروتمند در خود دارد و هم تعداد زیادی فقیر. در مقایسه با این روی کرد، ساعد نسبت به آمریکا علاقه و حسن ظن فراوانی دارد. اگرچه علاقه و ستایش او نسبت به بریتانیا کمتر است، ولی نگاهی دوستانه دارد. پرویز معتقد است که ساعد نخست وزیر آتی ایران خواهد بود و از نظر وی فردی قابل و محبوب است. وی میگوید در صورت دستیابی ساعد به نخست وزیری، او نیز فوراً به مقام منشی و دستیار شخصی او منصوب خواهد شد. 48. یادآوری می شود هنگامی که پرویز هنوز در بغداد بود، ساعد از وی خواست که وابستگی تجاری سفارت ایران را در آنجا بپذیرد که او قبول نکرد. محاضا چندی بعد در سپتامبر 1943 برابر با شهریور 1322 هنگامی که در استانبول بود، بار دیگر ساعد پیشنهاد کرد که وابستگی تجاری کنسولگری ایران در استانبول را بپذیرد که این بار قبول کرد. 49. پرویز میگوید هنگامی که در دسامبر 1943 آذر 1322 ترکیه را به مقصد مصر ترک گفت، با پاسپورت دیپلماتیک سفر میکرد و قصد داشت از آنجا به سمت آمریکا سفر کند، زیرا بین او و ساعد توافق شده بود که وی بکوشد برای مالکیت و بهره برداری از حوزه های نفتی واقع در قلمرو قشقایی جنوب سمنان با آمریکایی ها به توافقی محرمانه دست یابد. آنها امیدوار بودند که از این طریق منافع روسیه را در امور داخلی ایران از میان بردارند. 50. پرویز میگوید که برادران قشقایی در ترکیه به او گفته بودند که نحوه زندگیش در بغداد در سالهای 1941 و 1942 و به ویژه نزدیکی او با ساعد به طور قطع نظر آلمانی ها را جلب کرده و باعث شده بود که بعد از ورود به ترکیه نسبت به وی توجه کنند. ز حسین و منصور قشقایی 51. پرویز در مورد خانواده قشقایی نکات ذیل را عنوان کرده است. هنگامی که شاه پیشین ایران در 1925 برابر با 1304 به قدرت رسید، حکومت دیکتاتوری خود را در ایران برپا داشت. سران عشایر را سرکوب کرد، از جمله سلطنت الدوله قشقایی را، در حالی که منصور و حسین به انگلستان گریخته و وارد مدرسه شده بودند، دو پسرش را زندانی کرد. در حالی که منصور در انگلستان مانده بود، حسین به اروپا رفت و بالاخره هر دو در سال 1939 در آلمان به یکدیگر رسیدند. 52. پرویز پیش از جنگ با قشقایی‌ها در انگلستان آشنا شده بود و در نوامبر 1943 آبان 1321 نیز مجدداً با آنها در استانبول ملاقات کرد. به او گفتند که با آلمانی‌ها همکاری می‌کنند، از سوی آنها آموزش نظامی دیده و هر دو در ارتش آلمان درجه ستوانی دارند. علاوه بر این به او گفتند که آلمانی‌ها امتیازات بیشماری برایشان قائل شدند و از این راه حدود 1 میلیون مارک آلمان منتفع گردیدند. پرویز می‌گوید که در نوامبر یا دسامبر 1942، آبان یا آذر 1321 بدانها توصیه کرده بود از فعالیت‌های آلمان خواهان دست کشیده و از طریق کاپیتان ویتال در استانبول به بریتانیایی‌ها نزدیک شوند تا بلکه بتوانند ضمن حل و فصل گله‌های پیشین خود از بریتانیایی‌ها و کسب اجازه مراجعت به قلمرو خود و حفظ نظم در میان ایلشان در صورت لزوم با امکاناتی که دارند آنها را نیز یاری دهند. 53. پرویز مدعی است که با توجه به اطمینان کامل قشقایی ها به او و آنکه توصیه های او را بی چون و چرا می پذیرفتند، توانست در مقام مشاور آن دو عمل کند. وی می گوید که آن دو تمام اطلاعاتی را که از آلمانی ها می گرفتند با او در میان گذاشته و او نیز بر اساس آنها نظر یا توصیه خود را ارائه می کرد. 54. پرویز به حسین و منصور کمک کرد تا عریضه ای را خطاب به بریتانیایی ها تنظیم کنند که متعاقباً از سوی قشقایی ها به سروان ویتال تسلیم شد. او پس از بررسی مفاد این عریضه بدانها اطلاع داده بود که این امر باید به وزارت جنگ در لندن ارجاع گردد. سپس آنها به مدت 2 ماه از جانب بریتانیایی ها خبری دریافت نکردند که این خود باعث شد نسبت به تلاش هایشان برای حصول به نوعی مصالحه دل سرد شوند. 55. به گفته پرویز در ژانویه یا فوریه 1943، دی یا بهمن 1321، زایلر سرکنسول آلمان در استانبول در طبقه فوقانی کنسولگری آلمان ضیافتی داد که برادران قشقایی نیز بدان دعوت شده بودند. و در خلال آن وی گیلاس را نیز به سلامتی ولیعهد حوزه قشقایی بلند کرد و در مورد فعالیت‌های واسموس عامل آلمان در جنگ گذشته نیز شرح مختصری ایراد کرد. پرویز می‌گوید فستینگ نیز از جمله اعضای هیئت واسموس بود. در حال حاضر زایلر سرکنسولگری آلمان را در بارسلون بر عهده دارد. پرویز می‌گوید که گزارش شده لافرکون نیز در آن ضیافت حضور داشته و احتمالاً فرمرنس نیز آنجا بوده است. 56. پرویز می‌گوید منظور زایلر از برپا داشتن چنین ضیافتی تشویق و ترغیب قشقایی‌ها به پذیرش پیشنهادی بود که فون پاپن بدانها ارائه کرده بود. پاورقی فرانس فون پاپن 1879 تا 1969 از معدود سیاستمداران نظام پیشین آلمان که به دلیل ایفای یک نقش کلیدی در به قدرت رسیدن هیتلر بعدها نیز بر سر کار ماند. آخرین منصب او سفارت آلمان در ترکیه بود 1939 تا 1944. ادامه متن. قشقایی ها به پرویز گفته بودند که از سوی مقر سرفرماندهی پیشوا از فون پاپن خواسته شده بود در مورد امکان اعزام یک هیئت و تأسیس یک پایگاه آلمانی در قلمرو قشقایی گزارشی تهیه کند. در این طرح اعزام 100 افسر آموزش دیده آلمانی همراه با تسلیحات و تجهیزات ضروری توسط هواپیما به فرودگاه‌هایی که قبلاً توسط عشایر آماده شده بود پیش بینی شده بود. این افسران می بایست برای مبارزه با واحدهای محلی متفقین، ایجاد اغتشاش در مرزهای هند و عراق، قطع خطوط ارتباطی و ربودن بنزین جهت تدارکات دو فرودگاه مزبور، یک نیروی محلی را سازماندهی و آموزش دهند. 57. فون پاپن این طرح را با اعضای جنبش پانتورک نیز در میان گذاشته بود. آنها نیز از این طرح که معید آمال آنها در جهت ایجاد یک ترکیه بزرگ بود استقبال کرده بودند. پرویز میگوید که اشایر قشقایی به گونه ای از زبان ترکی صحبت می کنند. فون پاپن به ترکا گفته بود که در صورت توفیق این طرح در داخل ایران حکومتی مستقل شکل می گرفت با نفوذ ترکی. 58. پرویز مدعی است که از قشقایی ها خواست که این طرح را رد کنند، زیرا اگر قبول می کردند که در این زمینه با آلمانی ها همکاری کنند، این امر به تجزیه ایران منجر می شد. وی می گوید که وی حتی تا آنجا پیش رفت که وسایل و چمدان های حسین و منصور را از هتل آنها منزل خودش برد تا مانع از آن گردد ترکی را مقصد آلمان ترک گویند. او می افزاید که یونس وهاب‌زاده و قریشی نیز در منصرف ساختن قشقایی ها از پذیرش طرح آلمانی ها با او همراه شده و بالاخره در اثر تلاش های او و آنها این طرح منتفی شد. 59. در پی انتصاب پرویز به وابستگی تجاری سرکنسولگری ایران در استانبول در سپتامبر 1943 شهریور 1322 بود که با آقای بری سرکنسول آمریکا، دکتر استاتس از بخش بازسازی اقتصادی و پروفسور مور از اداره اطلاعات جنگ آمریکا و دکتر موری از اعضای بیمارستان آمریکایی استانبول ملاقات کرد. وی در ضمن تلاشایش برای تشویق قشقایی ها به رد پیشنهاد فون پاپن وعده داده بود که آنها را مقامات متفقین معرفی کند. از این رو در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر 1943، اوایل آبان 1322 در پارک هتل ضیافت ناهاری ترتیب داد که پروفسور مور و قشقایی ها نیز در آن حضور داشتند. یک هفته بعد پروفسور مور را برای صرف چای به منزل قشقایی ها برد. در این مقطع بود که پروفسور مور از برادران قشقایی در مورد اقداماتی که برای تعمیر یک پل در حوالی بلگراد در جریان بود، یک رشته اطلاعات نظامی خواست. این پل پیشتر در خلال یک حمله نظامی متفقین منهدم شده بود. او در مورد تولید لاستیک و نفت مصنوعی در چکسلواکی نیز پرسش‌هایی مطرح کرد. پرویز می‌گوید که هنوز میان پروفسور مور و قشقایی‌ها ارتباط نزدیکی وجود دارد. 60. اندک زمانی بعد در ماه نوامبر آبان، پروفسور مور با ترتیب ضیافتی برای برادران قشقایی که در آن دکتر موری و شه سوار دوست و دستیارش نیز حضور داشتند، مهمانی آن دو را پس داد. به علاوه پروفسور مور به پرویز اطلاع داد که سرگورد گیتس به سمت معاونت وابستگی نظامی آمریکا در استانبول منصوب شده است. 61. پرویز خاطر نشان کرد در ضیافتی که مناسبت تولد شاه در کنسولگری ایران در استانبول برگزار شده بود، او در اثبات تلاشهایش برای فراهم آوردن موجبات نوعی مصالحه میان قشقایی ها متفقین، آن دو را با آقای بری معرفی کرد. پرویز پیش از ترک ترکیه در 8 دسامبر 17 آذر در پارک هتل یک ضیافت نهایی نهار ترتیب داد که قشقایی ها و پروفسور مور نیز بدان دعوت شده بودند. 62. پرویز می گوید که حسین و منصور از اینکه وی ترکیه را ترک می گفت متاسف بودند. وی اندک زمانی پیش از حرکت شنیده بود که آنها با آلمانی ها اختلاف حاصل کردند. به می افزاید که از نظر آلمانی ها قشقایی ها مردمان بسیار مهم و مفیدی تلقی می شوند و از دست دادن آنها ضربه مهمی بر روحیه آلمانی ها محسوب خواهد شد. چیزی شبیه دستگیری مایر که باعث شد عامل فوق العاده گرانبهایی را از دست بدهند که باعث دلسردی آنان گردید. 63. پرویز میگوید که پیش از ترک ترکیه قشقایی ها به او اختیار کامل داده بودند که از طرف آنها با مقامات بریتانیا در خاورمیانه تماس حاصل کرده و در صورت امکان ترتیب بدهد که آنها بتوانند به سلامت به موطن خیش مراجعت کنند. آنها حاضر بودند که با متفقین همکاری کرده عوامل آلمانی را که در حال حاضر در آنجا فعالیت داشتند بدانها تسلیم کنند. پرویز میگوید که قصد داشت از طریق سفارت ایران در قاهره با مقامات بریتانیا ارتباط گرفته و در این جهت اقدام کند. به نظر می آید که یونس وهاب زاده نیز مأموریت مشابهی را به پرویز محول کرده بود. ر. هیئت جاسوسی جدید آلمان برای ایران. 64. در نوامبر 1943 آبان 1322 پرویز از قشقایها شنید که قرار است یک هیئت آلمانی از طریق هوا به قلمرو قشقایی یا بختیاری در ایران اعزام گردد. این هیئت در آلمان در حال شکل گیری بود. به گفته آنها این گروه از آلمانی‌هایی تشکیل شده بود که با ایران آشنایی داشتند و پرویز احتمال می‌دهد که اعضای آن از میان آن 50 نفری انتخاب شوند که از برادران قشقایی شنیده بود برای عملیات ویژه در ایران تحت آموزش قرار داشتند. وی می‌گوید که از محل آموزش آنها که جزء اسرار تلقی می‌شود اطلاعی ندارد. ز. پیشنهاد پرویز به بریتانیایی‌ها. 65. پرویز داوطلبانه اظهار می‌دارد که تمایل دارد در هر سطحی که معین شود برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا کار کند. او به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و ترکی به خوبی صحبت می‌کند. با آلمانی، یونانی و روسی نیز تا حدودی آشنایی دارد. بنگرید به ضمیمه الف این گزارش. 66. علاوه بر این، پرویز بنا به اختیار خود اظهار می‌دارد که آمادگی کامل دارد که برای ورود قشقایی ها به قلمرو متفقین و همکاری آنها با بریتانیایی ها ترتیباتی اتخاذ کند. وی بر این باور است که این موضوع اولویت خاصی دارد. او تعهد می کند که در صورت پیوستن به ترکیب یکی از دولت های آتی ایران، منافع بریتانیا را همیشه محترم شمرده و تا حد امکان تسهیلاتی را در آنجا فراهم آورد. بنگرید به ضمیمه ب همین گزارش. 67. در ضمیمه بی این گزارش، پرویز شرح مختصری از زندگی حسین و منصور قشقایی بیان کرده است. هر سه این پیوست‌ها را پرویز بدون کمک دیگری نوشته است. سین نتیجه گیری. 68. نباید تصور کرد که پرویز کل حقیقت را بازگو کرده است. گزارش ناقص او از ارتباطش با گلزار و توضیحات غیر رضایت بخش وی از چگونگی آشناییش با سه قاچاقچی، فیروز و نادر خلیل نیا و زنوزی خود مؤید این امر است. علاوه بر این احساس شد که وی اسامی بسیاری از دیگر عواملی را که در آلمان و ترکیه برای آلمانی ها کار می کنند نیز می داند. 69. پرویز بر کم اهمیت جلوه دادن دامنه فعالیت‌های آلمان‌خواهانش در ترکیه و تأکید بر اهمیت ارتباطش با ساعد و قشقایی تمایل دارد و همچنین تلاشایش برای ممانعت از همکاری آنها برادران قشقایی با آلمانی‌ها. 70. به نظر می آید که پرویز در پیشنهاد خود برای کار کردن برای متفقین و فراهم آوردن موجبات آشتی میان قشقایی ها و بریتانیایی ها صادق است. اهمیت ماجرای اخیر و ذکر بر افسران بازجو روشن نیست، ولی از روایت پرویز چنین به نظر می رسد که مراجعت بی درد سر قشقایی ها به موتنشان باعث اتخاذ مواضعی دوستانه نسبت به بریتانیایی ها و وارد آمدن ضربه‌ای به آلمانی ها می گردد. به نظر می آید که پرویز می تواند از عهده ترتیب چنین امری براید. 71. احتمال دارد حسین کمالی که در بند 45 این گزارش مورد اشاره قرار گرفته همان عامل آلمانی باشد که تحت نام مستعار داخلا در مورد او اطلاعاتی از فرمرنز کسب شده است. شین توصیه ها. 72. برای کسب اطلاعات بیشتر از پرویز باید که به او چنین القا شود که پیشنهادش مبنی بر کار کردن برای بریتانیایی ها پذیرفته خواهد شد. نباید اجازه داد که روحیه بالای او در حال حاضر از دست برود. 73. توصیه می شود که ماجرای قشقایی ها نیز اولویت بالایی یافته و پیشنهاد پرویز در این زمینه مورد توجه کامل قرار گیرد. 74. باید از سروان ویتال و آمریکایی های استانبول پرسجو شود که آیا واقعاً پرویز به گونه‌ای که در مورد تلاش‌هایش از طرف قشقایی ها می‌گوید اقدام کرده بود یا خیر. امضا HMM ادی سروان، GR برودی سوتوان، افسران بازجو، مقر سرفرماندهی نیروهای خاورمیانه، 12 مارس 1944، 22 اسفند 1322، RHME، JRB، ZMS. تعداد نسخه های تکثیر شده 20. توزیع شماره 1 پرونده. صفحه 304. 3. وزارت خارجه بریتانیا به سفارت بریتانیا سپتامبر 1944 شهریور 1323. ای 5479 ممیز 5479 جی وزارت امور خارجه اس دبلیو 1 13 سپتامبر 1944 22 شهریور 1323. بولارد عزیز، در 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور 1323 سفیر ایران به دیدن وزیر امور خارجه آمد تا به او اطلاع دهد که برای مشورت به تهران احضار شده است. در خلال گفتگوها در مورد ترتیب حمل و نقل جنازه شاه سابق به ایران پرسید. همان گونه که در تلگراف شماره 561 ما ملاحظه کرده اید، برای ارسال جنازه از طریق دریا به مصر دستور داده شده است. همین موضوع نیز به اطلاع سفیر رسید. سفیر همچنین مطلبی را که پیشتر با پترسون و من در میان گذاشته بود، از نو مطرح کرد، یعنی سرنوشت پرویز وهاب زاده. پس از مشورت با MI6 و خود شما به سفارت ایران اطلاع دادیم که دلیلی نمی‌بینیم در تصمیمی که مقامات امنیتی ما در صحنه عمل گرفتند چون و چرا کنیم. وزیر امور خارجه به او گفت که در این مورد هیچ اطلاعی ندارد و پرسجوی لازم را به عمل خواهد آورد. وی سفیر را امیدوار کرد که وهاب زاده آزاد خواهد شد. اگر قرار است وهاب زاده آزاد شود، به نظر ما بهتر است چنین وانمود شود که بر اساس تصمیم گیری های محلی این امر انجام شده و نه بر اساس فرمان صادره از لندن. شاید تمایل داشته باشید از نوع این موضوع را بررسی کرده و ببینید که آیا جای بازنگری مجدد دارد یا خیر. قاعدتاً فرد مزبور باید در آینده نچندان دور آزاد شود و شاید دلیل چندانی برای ادامه حبس او نباشد، ولی اگر هنوز مخالفت امنیتی واقعی برای رهایی او باشد، ما اصراری بر آن نداریم. از یاد داشتی که سفیر ایران نزد وزیر خارجه گذاشت رونوشتی ضمیم است. امضا سی دبلیو بکستر. پاورقی چارلز ویلیام. ادامه متن. به سر ریدر بولارد کی سی بی نشان فرمانده شوالیه باس. کی سی ام جی نشان فرمانده شوالیه سنت میکائیل و سنت جورج. تهران. کپی ای 5480 ممیز 5480 ممیز جی. آقای پرویز وهابزاده مرد جوانی از یک خانواده صاحب نام تاجر در ایران که در استانبول بود، در حین عزیمت به ایران در مرز ترکیه و سوریه متوقف شده و تحت بازداشت قرار گرفته است. این امر ماها پیش اتفاق افتاده است. جای او دقیقاً روشن نیست. گفته می شود که جایی در مصر است و به نوعی کمک احتمالاً اقتصادی به دشمن متهم است. والدینش که اخیراً شنیدند او به بیماری یرقان مبتلا شده خیلی نگران هستند. آیا امکان دارد که او به ایران منتقل شده و اگر واقعاً گناهکار است در آنجا تحت نظر قرار گیرد؟ به ویژه اینکه ایران نیز در صف دول متحارب قرار دارد و با آلمان در جنگ است و اعمالی که به او نسبت داده شده جرمی بر ضد آن کشور نیز محسوب می شود.